بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 109 سطر 14 و فی القرآن الحکیم مدح الحکمت و المیزان و استعمل اقیسة المیزانیه و قد اشیر الی بعض تبیلات فی اول الکتاب. بعد از اینکه درباره مغالطات خارجی، یعنی مغالطاتی که اسباب خارجی دارن، بحث کردیم، در ادامه رسیدیم به این که ممکنه کسی برای ایجاد مغالطه حکمت رو نسبت به ضلالت بده و میزان رو غیر مأثور من الشریعت ببینه و از این طریق مخاطبش رو به مغالطه بندازه. مطلبی بود که دیروز گفتم. حالا آیا این حرف که حکمت گمراه کننده است یا میزان از شریعت نرسیده، این حرف درستی است یا غلط؟ ایشون می‌فهمد که در قرآن حکمت مد شده و من اوتیل حکمت فقط اوتیل خیرن کسی را. بله؟ همه یوتل حکمه اوکی فقط اوکی خیلی کسی و از میزانم تعریف شده در سوره الرحمن و وضع المیزان، میزان رو خدا وضع کرد. حالا میزان مطلقه، نه یعنی میزان کالا که بشه ترازی، میزان کالا، میزان فکر که میشه منطق، حتی میزان گفتار که میشه همین الفاظ که بازه الفاظ هم خود خداست. میزان رو خدا جعل کرد، تعیینم نشده که میزانی که جعل کردیم میزان کالا یعنی ترازو، مطلق میزان جعل شد. خب میزان فکر هم هست که میشه منطق. پس خداوند از حکمت و منطق از هر دو توی قرآن تعریف کرد، تازه به کارم برده. در ما پنج قسم قیاس داریم. البته شاید 6 قسم باشه، ولی خب یک قسمش ندیده میگیم. قیاس تلازم داریم که ازش تعبیر میکنیم به استثناء، قیاس استثنایی لزومیه، قیاس استثنایی که از شرطی متصله لزومی تشکیل میشه، بهش میگن قیاس تلازم. لکانت شمس طالعه فن نهار موجود، لکن شمس طالعه فن نهار موجود. قیاسی داریم که اونم استثناییه، از منفصله تشکیل میشه، اصطلاحا بهش میگن قیاس تعاند. لوکان هازل عدد زوجن فلا یکونو فردن لکنهو زوجن فلا یکونو فرد، فلا یکونو فردن، این میشه قیاس تعاند. پس قیاس تلازم و قیاس تعاند. بله؟ تعاند قیاس استثنایی است که از منفصله تشکیل میشه، تلازم قیاس استثنایی است که از متصله تشکیل میشه. بعد 4 قسم قیاس تعادل داریم. تعادل یعنی قیاس اقترانی که 4 قسم میشه، شکل اول، دوم، سوم، چهارم. چهارم اعتبار نداره، کنارش میذاریم میشه 3 قسم. 3 قسم تعادل، یک تلازم، یک تعاند میشه پنج قسم. پنج قسم قیاس داریم، هر پنجتاش هم توی آیات قرآن آمده. صدرا هر پنجتا رو در طرف سوم از کتاب اسرار الآیاتش آورده و حتی بیان کرده که آیه بعضی جاها ابتکار داره، بعضی جاها امضا کرده. حالا اینا رو مراجعه میکنید در طرف سوم اسرار الآیات. اسرار الآیات کتابش مشتمل بر سه طرف. طرف اول درباره مبدأ تعالی است، طرف دوم درباره افعال اوست، طرف سوم در معاده. در طرف سوم که بحث معاده میرسه به یه فصل، اون آخرای کتاب دیگه تقریبا کتاب داره تموم میشه، اونجا همین بحثو میاره و این سه تعبیر هم اونجا داره: تلازم، تعاند، تعادل. و برای هر پنج تا مثال میاره. مثلا در قضیه حضرت ابراهیم که ستاره پرستا رو میبینه، ماه پرستا، بعدم خورشید پرستا رو، حضرت استدلال میکنه، با استدلال بیان میکنه که من اینا رو نمیخوام. استدلالش تعادله. در لوکان فیه معالتون الا لفسدتا تلازمه. در مثل انا و یاکم لعلا هدن و فی ظلال مبین این تعانده. همه انها قیاس ها تو قرآن آمده. اگر میزان یعنی منطق معصور نبود، یعنی از به صورت نقل به ما نرسیده بود، ابتکار خودمون بود، تو قرآن چیکار میکرد؟ وقتی قرآن گفته، قرآن و روایات میشن معصور دیگه. معصور من دیروز معنا کردم، معصور یعنی رسیده، از جانب معصوم رسیده. خب قرآن که دیگه بالاتر از جانب خدا رسیده. توی قرآن هست، تو روایات و احادیث استدلال فراوانه. از اینا همه امضای منطقه و بیان اینی که منطق یه امر معصوره، یعنی از معصوم رسیده، و این که نیست که خودمون ساخته باشیم که قابل اعتبار باشه. پس هم حکمت و میزان در قرآن تعریف شدن، هم خداوند در قرآن از قیاسات منطقی رو مطرح کرده و استعمال کرده، به کار برده. و چطور میتونید بگید منطق مسئول نیست؟ چطور میتونید بگید حکمت گمراه هست و گمراه کننده؟ با تمام تمجیداتی که خداوند در قرآن داره. این ذیل حرفای دیروزه. دیروز از حکمت و منطق بدگویی نقل شد تا مغالطه درست بشه. حالا داره اون بدگویی رو رد میکنه. صفحه 109، صفحه 4، صفحه 14.
خود این گفته
من این عبارت رو بخونم. صفحه 109، صفحه 14. و فی القرآن الحکیم مدح الحکمه. فی القرآن الحکیم مبتدا، خبر مقدم، مدح الحکمه خبر مبتدا مؤخر. یا بگید و فی القرآن الحکیم مدح الحکمه. ولی خب اگه اینطور باشه مدحت گفته میشد، اولی بهتره، مدح الحکمه بهتره. و فی القرآن الحکیم مدح الحکمه بر میزان، میزان یعنی منطق. بعد میفرماد وستو من العقیه سطح المیزانیه. در قرآن یا حتی در قرآن و حدیث قیاس های میزانی، یعنی قیاس های منطقی استعمال شده که ما ازشون تعبیر کردیم به قیاس تلازم، قیاس تعاند و قیاس تعادل. فقط اشیر الی بعضی تعبیرات فی اول کتاب، در بعضی کتاب هم، در اول کتاب هم ما بعضی از این قیاس ها رو آوردیم، تعبیر بردیم، حتی تعبیر به تلازم و تعاند و تعادل تو اول این منظومن بود. اما فرمایش شما که فرمودید در قرآن کلمه حکمت آمده، تطبیقش بر فلسفه به چه دلیل؟ خدا در قرآن فرموده من اوتی الحکمه، من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسیر، من یوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسیره. درسته حکمت در قرآن آمده، ولی به چه دلیل؟ حکمت همین فلسفه است که ما داریم میخونیم. این سوال شما که حکمتی که ما در اصطلاح اسم گذاشتیم بر این علم مشترک است با اون حکمتی که خدا در قرآن به کار برده. چرا شما از این لفظ مشترک این حکمتی رو که خودتون اسمش رو حکمت گذاشتید اراده میکنید؟ شاید خدا یه چیز دیگه اراده کرده. این سوال شماست. جواب اینه که حکمت چه در اصطلاح ما چه در اصطلاحات دیگر دو معنا داره که اینو من بارها عرض کردم، یکی در باب علم، یکی در باب عمل. حکمت در باب عمل یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن، حکیمانه عمل کردن، که این رو اگر بخواهیم به عبارت دیگه در بیاریم شاید بتونیم بهش بگیم عدالت. عدالت در کار، خدا کارش حکیمانه است، حکیمه، یعنی طبق حکمت کار میکنه، هر چیزی رو به جای خود قرار میده. وقت ما مگر کارمون رو منظم کنیم و هر چیزی رو در جای خود قرار بدیم، ما میشیم حکیم؟ این حکمت الان مورد بحث ما نیست، چون الان ما در فلسفه داریم بحث میکنیم. فلسفه مربوط به نظره، مربوط به عمل نیست. کار حکیمانه این میشه حکمت به اصطلاح ما و اصطلاح همه، ولی این مورد بحث ما نیست. یه معنای دومی هم برای حکمت داریم که مربوط به واقع نظره. حکمت یعنی علم به خداوند و اوصاف خداوند و افعال خداوند. چیزی هم غیر از این تو جهان نداریم. اون چه در جهان است خداست، اوصافش و افعالش. غیر از این ستا هر چی بگردید از این چیز در جهان نیست، چون افعالش دیگه همه ممکناتی میگیره. ذاتش که هست، اوصافش هم هست، افعالش هم، یعنی همه ممکنات، چه عرض چه جوهر، همه چی، حتی افکار ما، اعمال ما، گفتارمون، همه همه میشه افعال الهی، اونتا با واسطه بعضیان بی واسطه. خب اگر کسی عالم باشد به اعیان خارجیه، به اعیان موجودات، اگر کسی عالم باشد به اعیان موجودات میشه حکیم. اعیان موجودات چه واجب باشد چه ممکن باشد، این میشه حکیم. پس حکیم یعنی العالم به اعیان الموجودات. خدا رو هم که حکیم میگیم، گذشته از این که در مرتبه عمل حکیم است و هر چیزی رو به جای خود می‌نهد، در مرتبه علم هم به خودش عالمه، هم به اسماء و صفاتش عالمه، هم به افعالش عالمه. ما مگر حکیم میشیم یعنی به این ستا عالم میشیم. پس حکمت در باب نظر یعنی علم به اعیان موجودات، حالا چه در قرآن بیاد چه در اصطلاح ما بیاد. بنابراین حکمتی که در قرآن آمده یعنی علم به اعیان. اونجا به هر تفسیری شما مراجعه کنید، حکمت رو علم واقعی به اعیان، علم غیر خطا به عیان میگیرد. خب حکمت رو هم که ما همین معنی میکنیم. پس اون حکمتی که در قرآن آمده با حکمتی که ما میگیم فرق نداره. ممکنه تفاوت این باشه، حکمتی که ما میگیم حکمتی است که با اصطلاحات همراهه و گاهی هم توش اشتباهاتی میشه، ولی حکمتی که خدا در قرآن فرموده و با ما افاضه میکنه حکمت تامه، حکمتی است که توش اشتباهی نیست، پرده رو از واقع برمی‌داره، واقع رو من نشون میده. دیگه من از طریق مفاهیم به واقع نمیرسم، خود واقع رو مشاهده میکنم. شدت و ضعف حکمت رو کار نداریم. اون حکمتی که در قرآن آمده به معنای علم به عیانه، حکمتی هم که ما میگیم علم به عیانه، منتها اون حکمتی که در قرآن آمده اون حکمت خدادادیه که توش خطا دیگه نیست، علم لدنیه. این حکمتی که ما میخونیم علم کسبیه، توش احتمال خطا نیست. پس حکمت هر دو یه معنا داره، منتها حالا شدت و ضعف دارن داشته باشه. بله؟ وضع و شکلی موضع اون حکمت عملیه. چرا؟ اونم هست در قرآن ظاهرا، در خدا نسبت به خدا هر دوش درسته، نسبت به ما هر دوش میتونه درست باشه اگر انجام بده. و حکمت عملی، اون حکمت هم که در قرآنه، اگر حکمت عملی رو شامل بشه، حکمت نظری مسلم هست، حکمت نظری رو مسلم شامله. حالا ممکن حکمت عملی هم داخلش باشه، مشکلی نداره که حکمت رو عام بگیرید. بالاخره حکمت نظری رو از آیه اراده کنید، با این فلسفه که ما میخونیم از نظر اصل مطلب یکیه، منتها ممکنه محتوایی که ما میخونیم بعضیش اشتباه باشه، یا محتوایی باشه که از طریق مفاهیم و کسب بشه. ولی اونی که خدا میده اول اون توش اشتباه نیست، ثانیاً از طریق مفاهیم و کسب نیست، پرده کنار میره، علم لدنی خدا در اختیار ما میذاره. این تفاوت رو قبول داریم، ولی این که حکمت ما به طور اساسی با حکمتی که در قرآن آمده فرق کنه و حکمت مشترک لفظی بین این دو باشه، اینو قبول نداریم. نه، مستشکل حکمت و زلالت دیده بود، حکمت ما رو زلالت، حکمت ما که زلالت نیست، ممکنه گاهی خطا داشته باشه مثل همه علوم. پس اگه این تو باشه، اگه دو تا اشتباه توی حکمت باعث زلالت حکمت بشه، بقیه علوم هم داره اشتباه، همه میشن زلالت، میگه خیلی خراب میشه. حکمت زلالت نیست، روشن شد زلالت نیست. حالا یکی دو تا اشتباه داشته باشه، اون دیگه مقتضای غیر معصوم بودن ما هاست دیگه، چاره ای هم نیست، کارش نمیشه که. بله، اون حکمتی که خدا میده اون توش اشتباه نیست، ولی حکمتی که ما کسب میکنیم خیلی هاش به واقعی میرسه، بعضی هاش هم نمیرسه.
این سوالشون در مورد میزان هم مطرح میشه، اون چی دوباره
بوده؟ در میزان کرشن هم خدا به کار برده دیگه. اون
نه، حالا بگه شما مغرز بودیم به اسم منطقی نزاشتید میزان، ولی اون میزان رو فکر،
حالا اسمشو نزد. آیا قیاس که مسئله منطقیه تو قرآن آمده یا نیومده؟ همین که قیاس آمده باشه معلوم میشه خدا امضاش کرده، و چطور میگی مسئول نیست؟ حالا اسم منطق و میزان نذارید، ولی بالاخره وقتی میریم تو قرآن نگاه میکنیم قیاس وجود داره و قیاس هم امر منطقیه، پس معلوم میشه این امر منطقی تو قرآن مورد استفاده قرار گرفته، حالا معلوم میشه مسئول. ما اگه یه خود جلوتر بریم، ممکنه بعضی استدلالا رو توی کلام حضرت آدم هم پیدا کنیم تو قرآن، وقت نشون داده میشه که اصلا اصل جعل منطق از همون اول بوده، بعدها ما جمعش کردیم، ولی اصلش از همون وقتی خدا فطرت بشر آفرید با منطق آفرید. این دیگه نه منطق محصول میشه، منطقیست که اصلا اختراع کنندش هم خود خداست به وسیله فطرت ما، یعنی فطرت ما رو اینطوری آفریده. اگه این باشه که خیلی دیگه امضا میشه. حالا صد را سعی میکنه بعضی از استدلال از زمان حضرت ابراهیم شروع کنه، بعضی رو میره تو پیغمبرهای دیگه، همه رو به پیغمبرها نسبت میده، حالا اسرار رو متوجه کنه، اسرار آیاتو. اما ممکنه ما بریم سمت آدم، علی یادم نیست، شاید از حضرت آدم چیزی نقل کرده باشه، مراجعه کنید شاید از حضرت آدم گفته باشه. علی حال قیاس منطقی امضا شده است، گذشته از این که فطرت همه ما ها هست، گذشته از این از طریق شریعت هم امضا شده، خود قرآن امضا شده چون ازش چون به کارش برده. خب فلنشر فی شرح الفاظ المت فی وجه الزبط، این فیرش زبط متعلق به وصف مقدری است که صفت برای الفاظ قرار داده میشه. شروع کنیم در شرح الفاظ متن، اون الفاظی که ذکر شدن در بیان وجه زبط، یعنی ما شعرمون رو به خاطر بیان وجه زبط گفتیم، همون وجه زبطی که در دو سه صفحه قبل شروع کردیم و ادامش داریم و حالا تموم شد، همین وجه ضبطی تو شعرمونم آوردیم. حالا میخوام اون الفاظی که درباره وجه ضبط تو این شعر گفته شده شرح بدیم. شروع میکنیم در الفاظ متن که این الفاظ متن در وجه ضبط گفته شده. بله؟ صفت از برای المذکوره، نه متعلق است به المذکوره که این المذکوره صفت مقدر است برای الفاظ. عبارت اینطوره: فلنشر فی شرح الفاظ المتن المذکوره فی وجه ضبط، الفاظی که در بیان وجه ضبط گفته شده تو این شعر میخوام اونها رو شرح بدم. از جا اما من ناحیت لفظ غلط او جا به تعلیفن المعان المختلط، در اولی که فصل معنون به انواع مغالطه رو شروع کردیم توجه داشتید که 13 قسم مغالطه رو فقط نام بردیم، نه توضیح دادیم نه مثال زدیم. مرحوم مصنف این کاری شد، البته من مثال ها رو آوردم توضیح دادم، ولی ایشون اون 13 نوع رو فقط اسم برد. بعد که تموم شد گفت ما به ذاته حاضی اختتما، آخرین شعری که ما دیگه بعدش وارد شرح شدیم همین بود، ما به ذاته حاضی اختتما، یعنی مغالطات ذاتی، نه مغالطات خارجی که دیروز توضیح داده شد، مغالط ذاتی تو همین 13 تا ختم میشه و همین 13 تاست. چرا این 13 تاست؟ از جا اما من ناحیت لفظه القلط تا آخر، این از تعلیل اونجاست، علت برای اون ما به ذات حاضر تتماست. چرا ما به ذات در این 13 تا ختم شده؟ زیرا که یا غلط از ناحیه لفظ میاد یا از ناحیه معنا میاد، اونجا که از ناحیه لفظ باشه یا به لحاظ مفرده یا به لحاظ مرکبه، همونه که تو شعر گفتیم حالا تو متن میاد. پس روشن شد که این از علت از کجاست. تمام اون چه که تو این شعر میاد تو شرح قبل از متن گفته شد. حالا البته شعر قبل المتن میگین یا شعر بعد المتن، چونشون در ابتدای فصل اسم این 13 تا رو گفت، میتونید بگید اونی که بعد از این 13 تا گفت شرح بعد المتن، میتونید اون شرح هم شرح همین قسمتی که الان میخونیم بگیرید بگید اون شرح قبل المتن. این شرح جوری ایشون قرار داد که هم بتونه شرح برای حرفای اولیش باشه هم بتونه شرح برای این حرفای بعدیش باشه. هزار شرح قبل المتن و بعد المتن هر دو درسته. حالا علاوه ها میخوام تقسیم کنیم به همون بچه که قبلا گفتیم. بچه ضبط من در وقتی که وارد شدم توضیح دادم و گفتم بچه ضبط یعنی چی، مثالم زدم از نحو و جاهای دیگه هم مثال آوردم. بچه ضبط روشن شد، وقتی میگیم اما کذا اما کذا میشه بچه ضبط. حالا الان هم همین کار داریم میکنیم، یا غلط از ناحیه لفظ آمده یا از ناحیه معانی آمده، بعد اونی که مربوطه به لفظه یا مفرده یا مرکبه، اونی هم که مربوطه به معناست یا مربوطه به چند قضیه است یا مربوطه به یک قضیه، اونی که مربوطه به چند قضیه است یا قیاسی است یا غیر قیاسی، اونم که مربوطه به یک قضیه است یا در هر دو جزش تصرف شده یا در یک جزش تصرف شده، این همون مطالبی که قبلا خوندیم. حالا من دارم خلاصه میگم، همه اینها تو این شعر آمده. الان مصنف میخواد اینا رو توضیح بده و چون ما قبلا خوندیم بلکه چند بار خوندیم، چند بار اینا توضیح داده شد، دیگه فکر میکنم تو شعر تو این شرح شعر احتیاج به توضیح دادن نداریم، فقط عبارات رو حل کنیم و بعضی نکته هایی که هست توضیح بدیم که اصل مطلب دیگه بیان لازم نداره، میشه تندتر خوند. تبکید مال جدله، مشاوره مال جدله، تبکید هم نمیتونه. در برهان ما میخوام مطلب رو بیان کنیم، حق رو بفهمیم. در جدل میخوام طرف مقابل ساکت کنیم و بکنیم. خب حالا برفض مسئله دیگه باشه، اون مال اساس الاقتباس ما در این منظومه میخوام اونجا رو اگه من میخوام حل کنم این دیگه خیلی طول میکشه. از جا الغلط، عبارتی دقت کنید، از جا الغلط، آخر مصرع کلمه غلط آمده، این غلط فاعل جا است. از جا الغلط اما من ناحیت لفظ او جا به تعلیف، غلط آمده یعنی مغالطه از این یکی از دو راه میاد، یا از طریق لفظ میاد یا از طریق معنا میاد. از جا غلط، غلط رو من جلو آورده، اما من نهایت لفظ که میشه غلط لفظی، که از اسباب لفظی است که 6 قسم داشت. او جا، جا اون اولی رو جا خوند همزش آورد که به مد خونده میشه. دومی رو میگه جا همزه رو نیاد، جا نخون، جا بخون بلقصر، یعنی بدون اون همزه به مد نخون، جا بشه به قصر بخون جا بشه. نه ضروره به خاطر ضرورت شعری ما اون همزه رو انداختیم، و الا اینجا هم باید جا خونده میشه. او جا بلقصر لزروره به تألیف المعان المختلط. بلقصر یعنی جا نخون، اون همزه آخرش رو حذف کن، جا بخون. وقتی جا میگیم به مد خوندیم، وقتی جا میگیم به قصر خوندیم. ایشون میفرماد جا نگو، جا بگو، نه ضروره به خاطر ضرورت شعری ناچاریم که این همزه رو بندازیم و جا بخونیم. به تألیف المعان المختلط، یا اون غلط از ناحیه لفظه یا از ناحیه معناست. به تألیف المعان المختلط. مختلط به صیغه اسم مفعول میخونیم تا با غلطی که در پایان مصرع قبل آمده هم وزن بشه. درباره این مختلط دو احتمال صرفی و به تبع دو احتمال نحوی. مختلط رو میتونیم اسم مفعول بگیریم. در این صورت صفت میشه برای معانی. پس از نظر صرفی میشه اسم مفعول، از نظر نحوی میشه صفت برای المعانی. در این حاله، یعنی اگر اینجوری عرض کردیم، فاعل جا، یعنی فاعل جا، جایی که به تخفیف خوندیمش، فاعلش ضمیر مستتره که بر میگرده به غلطی که در مصرع قبل آمده، یعنی جا الغلطو به تألیف المعان المختلط. پس احتمال اول این شد که مختلط اسم مفعول باشه به لحاظ صرفی، صفت برای معانی باشه به لحاظ نحوی. دیگه در این صورت فاعل جا نخواهد بود، فاعل جا رو باید ضمیر مستتر در خودش قرار بدید و برگردونید به غلط. وقت اینجا این سوال پیش میاد که المعانی جمع غیرعاقله، جمع مکسر غیرعاقله، و اگر صفتی برای چنین جمعی بیاد اون صفت مؤنث میاد. چرا این صفت رو در اینجا مذکر آورد؟ چرا المختلط رو که صفت المعانی با این که باید مؤنث بیاد این چرا مذکر آوردی؟ ایشون میفهمد به اعتبار الفلام، الفلام خود المختلط، که الفلام الفلام موصول است، و چون الفلام الفلام موصول است و ظاهرش مذکر است، ما مختلط رو مذکر آوردیم، یعنی الذی اختلطه، ضمیر اختلطه یا ضمیر مختلط برمیگرده به الفلام المختلط. میتونید بگید که مذکر آوردن به اعتبار الفلام المعانی هم هست، اون اشکالی نداره، ولی بالاخره به خاطر الفلام که الفلام موصوله و مذکرم هست، شما میتونید مختلط رو مذکر بیارید. پس مذکر آوردن مختلط به اعتبار الف لام موصول است، به اعتبار موصوف نیست. اگر به اعتبار موصوف ما اگر موصوف رو لحاظ میکردیم باید مختلط رو مؤنث میآوردیم، ولی ما موصوف رو لحاظ نکردیم، ما الف لام رو لحاظ کردیم که الف لام موصوله بود و مذکر بود، مختلط رو مذکر بود. این بنابر احتمال اول. بله باشه، به معنی علتی هم که باشه ظاهرش مذکره، ظاهرش مذکره از نظر لفظی مذکره، ولی به معنی علتی یا به معنی الذی لفظش مذکره، لفظ ال مذکره. خب این یک احتمال بود در باره المختلط، که المختلط رو از نظر صرفی اسم مفعول گرفتیم، از نظر نحوی صفت برای معانی گرفتیم و اشکالی هم که پیش می آمد در تذکیر و تأنیث جواب دادیم، و چون صفت گرفتیم برای معانی دیگه نتونستیم فاعل قرارش بدیم برای جاعل، ناچار شدیم در جاعل ضمیر مستتر کنیم که بگیم این ضمیر به غلط برمی گرده به اون ضمیر فاعله. این احتمال تموم شد. احتمال دوم اینه که مختلط مصدر نیمی باشه، چون اسم مفعول مصدر نیمی ثلاثی مزید بر وزن اسم مفعول میاد، مختلط هم اسم مفعول ثلاثی مزیده، پس میتونه مصدر نیمی باشه. از نظر صرفی میشه مصدر نیمی، از نظر نحوی میشه فاعل جاعل. وقت ما از دو جهت راحتی، از جهت نحوی میشه فاعل جاعل، از دو جهت راحتی. یکی این که لازم نیست در این جاعل، در این جای دوم ها ضمیر فاعلی بگه، چون مختلط شد فاعل. دوم این که لازم نیست مذکر بودن مختلط رو توجیه کنیم، چون اگر صفت برای معانی واقعی میشد ما ناچار بودیم مذکر بودنش رو توجیه کنیم. حالا که فاعل جاء واقع شده اشکالی نداره مذکر باشه. پس اگر احتمال دوم رو بپذیریم، یعنی مختلط رو مصدر نیمی بگیریم، چون این مختلط میشه فاعل برای جاء، هم ما رو از تقدیر گرفتن، هم ما رو از استتار ضمیر در جاء بی نیاز میکنه، هم دیگه احتیاج به توجیه مذکر آوردنش نداره. پس توجه کنید دو تا احتمال در مورد مختلط گفتیم، دو تا احتمال صرفی، به دنبالش دو تا احتمال نحوی درباره همین مختلط آمد. احتمال اول این بود که مختلط اسم مفعول باشه، این به لحاظ صرفی. به لحاظ نحوی گفتیم فاعل جاء نیست بلکه صفت المعانی است، بعد مذکر آمدنش هم توجیه کرد، برای جاء هم ضمیر مستتر کردیم که برگرده غلط و او بشه فاعل جاء. این احتمال اول بود. در احتمال دوم مختلط و مصدر نیمی گرفتیم، وقتی مصدر نیمی گرفتیم دیگه صفت برای معانی قرارش ندادیم بلکه فاعلش ساختیم برای جاء. وقتی فاعل جاء شد اولا دیگه مذکر آمدنش توجیه نمیخواست، طبق قانون بود، ثانیا احتیاج به استتار ضمیر در جاء نداشتیم چون خود مختلط به فاعل بود. وقتی اینطور میشه جاء به تعریف المعانی غلط، مختلط به معنای میشه مصدر نیمی به معنای غلط. وقتی اینطور میشه جاء الغلطو به تعریف المعانی، مختلط رو که معنی غلطه مصدر نیمی است میبریم جلو کنار جاء قرارش میدیم، اینطور میشه جاء المختلط یعنی جاء الغلط به تعریف المعانی.
اختلاف معنای مجازیش بله؟
اختلاف در صورتی که مصدر نیمی باشه و معنی غلطه، در صورتی که اسم مفعول باشه به این معناست که معانی مختلط شده، معانی مختلط شده یعنی معانی صحیح و باطلش با هم قاطی شده، با هم قاطی شده. پس روشن شد این حرفی که مرحوم سبزواری میگه اما اسم مفعولن، این مربوط به مختلطه. در مورد مختلط دو احتمال صرفی میاد، به دنبال احتمال صرفی دو احتمال نحوی میاد. وقتی در یک احتمال نحوی احتیاج به توجیه است، در یک احتمال احتیاج به توجیه نیست. عبارت رو مرحوم سبزواری یه خود پیچیده آورده ولی مطلبش روشن شد.
از اول این خلط رو بگیم که تار رو ندارد خاطر زبط شعری بکرد نیست
خدا خود ایشون رو نگفته
چون الف نامش بگیم
شما میفرمایید بگید مؤنث و مذکر آوردیم به خاطر ضرورت شعری. تای تانیث انداختیم به خاطر ضرورت شعری. این اشکال نداره. ولی اگر ما قبل از ضرورت شعری بتونیم توجیه کنیم مذکر آوردن رو اون قبلی اولاست. ببینید وقتی ما همه از همه توجیهات دستمون کوتاه میشه اون وقت متمسک میشیم متوسل میشیم به ضرورت شعری. ضرورت شعری دیگه آخرین عذرمونه. حالا ما قبل از اینکه به ضرورت شعری برسیم میتونیم برای مذکر آوردن مختلط عذر بیاریم. خب اون عذر رو میاریم.
صفت الف نام باید تعریف
کنیم. الف نام موصول هم
تعریف نیست.
الف نام موصول تعریف نیست. نه کار نداریم. الف نام عبد مختلط و الف نام موصول میگیریم. چرا اصرار داریم تعریف بگیریم؟ عیبی نداره تعریف بگیریم ولی الان که ما داریم توجیه میکنیم موصول میگیریم. الذی اختلط الذی اختلط یا التی اختلط صفت معانیه بله صفت معانیه در تعریف حالا تعریفی که از الف لام میاد یا تعریفی که از موصول میاد فرقی نمیکنه. اگر شما زید رو موصول قرار بدی یه سلهی رو صفت خبیدیم اشکال نداره یا یه شیعه با الف لام رو مثلا ار رجل رو موصوف قرار بدی یه موصول رو صفت قرار بدیم تعریف هست دیگه موصوفتون معرفه معرفه هست صفتتون معرفه هست در تعریف و در تعریف مطابقت شده ولو سنخ تعریف فرق میکنه اولی معرفه به الف لام دومی معرفه به موصوله ولی بالاخره هر دو معرفه اشکالی نداره. اینجا مختلط الف لام و موصوله داره معرفه است. المعانی الف لام تعریف داره معرفه است. معرفه صفت قرار دیم برای معرفه. سنخ معرفه بودن لازم نیست رعایت بشه. در صفت موصوف باید اگر موصوف معرفه است صفت معرفه باشه ولی نحوه تعریف لازم نیست در هر جایی چی باشه. بله الف لام موصول الف لام موصول بالاخره معرفه درست میکنه. حالا خودش هم معرفه نباشه با کمک سله معرفه درست میکنه چون سله و موصول معرفه است. حالا ولو خود موصول معرفه نباشه سله و موصول معرفه است پس المختلط معرفه است. ولو الف لامشو بگید الف لام تعریف نیست و موصول خودش معرفه نیست اون مهم نیست برای ما. سله و موصول مجموعاً معرفه است و ما اینجا سله و موصول داریم پس این المختلط مجموعاً معرفه است. حالا الف لامش معرفه باشه یا نباشه عبارت توجه کنید اما اسم و مفعولن این اما اسم مفعولن خبر مبتدای محذوفه یعنی المختلط اما اسم مفعوله. خب اگه اسم مفعول باشه به لحاظ صرفی میشه اسم مفعول به لحاظ نحوی میشه صفت برای المعانی. اگر صفت برای المعانی شد صفت المعانی باید مؤنث بیاد. چرا این مذکر آمده؟ میگه و تذکیرو به اعتبار لفظ ال موصوله است. لفظ ال موصوله مذکر لفظ ال موصوله ها بلا ال موصوله را معنا کنید میگید علتی معناش مؤنثه اما به لحاظ لفظ چون مذکره مختلف و مذکره بود و اما مصدرون میمیون فاعل و جا یعنی این مختلط بازم اون مبتدا محذوفه. المختلط اما اسم مفعول تمام شد و اما مصدرون میمیون فاعل و جا این فاعل و جا را پشت سر مصدرون میمی بیارید. این فاعل و جا مربوط به هر دو نیست. اونجا که المختلط رو اسم مفعول میگیریم دیگه فاعل جا نگیریدش صفت المعانی بگیرید. پس این فاعل جا مربوط به این احتمال دوم تنهاست مربوط به هر دو احتمال نیست. عبارت مرحوم سبزواری اینجا یه مقدار مهم شده، ولی این با این توضیحی که عرض میکنم تفاهم برطرف میشه. فاعل جاء رو مربوط به هر دو احتمال نگیرید، نگید چه المختلط اسم مفعول باشه چه مصدر میمی باشه فاعل جاء، اینطوری نگید. اگر اسم مفعول باشه توضیح نداد، ولی از این که دفع دخل مقدر کرد گفت تعنیس در اینجا نیامده معلوم میشه صفت المانی گرفته، المختلط رو صفت المانی گرفته، اشکال تاثیر و تعنیس پیش آمده، شروع کرده به جواب دادن. پس در فرضی که المختلط اسم مفعول باشه حکم نحویشو گفته، منتها ضمناً گفته تصحیح نکرده. حالا که از نظر صرفی مختلط رو اسم مصدر میمی میگیره نه اسم مفعول، بلافاصله حکم نحویشو میگه، میگه فاعل جاء. در این صورت اسم مختلط که مصدر میمیه فاعل جاء است، و دیگه در جاء لازم نیست شما ضمیر تقدیر بگیرید، و تذکیر و تأنیث هم طبق قاعده است، یعنی باید مذکر باشه. جاء المختلط اشکالی نداره، ولی اختلاط غلط، اختلاط در این فرض دوم غلطه، یا بگید در هر دو فرض به معنی غلطه. چه مختلط رو صفت بگیرید برای المعانی، چه فاعل بگیرید برای جاء، در هر دو صورت المختلط به معنی غلطه. پس این الاختلاط و الغلط میتونه مربوط به هر دو احتمال باشه، میتونه مربوط به احتمال اخیر باشه، ولی فاعل جاء حتما مربوط به احتمال اخیره، در احتمال اول نمیاد. و لفظو اما بالافراده و ترکیب عبدو، میگه اون غلطی که مربوط به لفظه دو جوره، غلط مربوط به لفظی که به صورت مفرد ظاهر شده، و غلط مربوط به لفظی که به صورت مرکب ظاهر شده. لفظ یا بالافراد و ترکیب ابداع غلط میکند، ابداع یعنی اظهار، ابدال غلط، الغلط هم مفعول ابداست. لفظ ابدا یعنی از هر الغلط رو اما بالافراد و ترکیب و اما بالاعجام و تعریب. قبلا گفته بودیم که سبب غلطی که مربوط به لفظ بشه یا در لفظ مفرد یا در لفظ مرکب. اینجا نمیگی یا در لفظ مفرد یا در لفظ مرکب. اگر میگو بل افراد اب ترکیب، خب میگفتیم همون تقسیم قبلیست که ما داشتیم، حالا توشه داره به تکرار میکنه، ولی میگه بل افراد و ترکیب، هر طوره یکی میگیره. یعنی چی؟ این هر طوره داره یکی میگیم، مگه افراد با ترکیب یکیه؟ این دوتا مقابل هم هم یکی نیستن. منظور از ترکیب ساختمان لفظه، اینو دقت کنید، منظور از ترکیب ساختمان لفظه، یعنی لفظ مفرد است غلط تو ترکیبشه، یعنی تو ساختمانشه، یا غلط تو اعجام نقطه گذاریش و اعرابشه. لفظ مفرده، در لفظ مفرد غلط آمده، غلط دو قسمه، یا غلط در ترکیب یعنی ساختمان و ذات اون لفظ، یا در اعجاب یعنی هیئت خارجی. قبلا اینطور گفتیم دیگه، در مثل مختار، در مثل مختار غلط در ترکیب بود، که آیا این لفظ مختار از مختیرون ساخته شده یا از مختیرون ساخته شده، تو ترکیب اختلاف داشتیم، نه ترکیب مقابل افراد. بلکه ترکیب من ساختمان. بله بله دیگه بله. یا در ذات لفظ اشتباه یا در حالت لفظ. حالا به جای اینکه بگه در ذات لفظ، گفته در ترکیب لفظ، یعنی ساختمان لفظ. پس ترکیب اینجا با اون ترکیبی که مقابل افراده یکی نگیرید، بله اشتباه در میاد. معنی نداره بگه لفظ غلط لفظی یا بل افراد است تو ترکیب. عطف میگیره ترکیب رو بر افراد، با اینکه اینا مقابل همان، مقابل بر مقابل که عطف نمیشه، باید با او عطف میگیره، مقابل و بر مقابل با او عطف میگیره، نه بابا ایشون بابا عطف گفته. معلوم میشه اینجا ترکیبی نیست که مقابل افراد باشه، ترکیب همون ساختمانی که هست. پس هنوز وارد مرکبات ما نشدیم، از نصف صفحه بعد دیگه وارد مرکبات میشه. فعلا هنوز بسیم در مفرداته. اونطور مفردی که ساختمانش اشتباه انداز است یا مفردی که هیئت خارجیش اشتباه انداز است. خوشم بله؟ افراد در مقابل ترکیبی که بعدم میاد، افراد آورده در مقابل ترکیبی که نصف صفحه بعد میاد. وقت این افراد رو به دو قسم تقسیم کرده، مفردی که ترکیبش غلط انداز است، یعنی ساختمانش و داخل ذاتش، یا مفردی که اعجامش یعنی هیئت بیرونیش غلط انداز است. پس مفرد رو دو قسم کرده، یکی اون مفردی که اشتباه در درونش باشد، دوم مفردی که اشتباه در هیئت بیرونیش باشد. هنوز وارد بحث در اشتباه مربوط و مرکب نشده، نصف صفحه بعد وارد اون بحث میشه. این نکته رو توجه کنید، ترکیب یه وقت رهزن نشه. بله بله اشتراک لفظی بود، ترکیب یعنی مرکب شدن این حروف برای ساختن کلمه، نه مرکب شدن کلمه. یه ترکیب داریم در مقابل مفرد که میگه این کلمه مفرد رو با اون کلمه مفرد دیگه کنار هم بذار تا ترکیب درست بشه. این یعنی این ترکیب مراد از ترکیب این که اینجا میگیم اون نیست. مراد اینه که این حروف رو کنار هم مرکب کن تا کلمه درست بشه. کدام حروف رو بیاریم؟ یه رو بیاریم یا یه رو بیاریم؟ مختیرون رو بیاریم یا مختیرون؟ تو ترکیبی که میخوام حروف رو با هم ترکیب کنیم، الان برای مبهم شده که یه میاد یا یه میاد. وقت نتونیستیم بفهمیم که مختار مفعول یا فاعل. اشتباه از اینجا پیش آمد دیگه، تو ترکیب حروف که سازنده کلمه اشتباه رخ داد، نه تو ترکیب کلمات که سازنده جمله و کلمات. اون بحث بعدی ماست که در نصف صفحه بعد میاد.
این ترکیب کلمه داره موازه بحث پیشه، بحث گذشته است که در روی احوال ذات لفظ
بله دیگه
هم و اینجا داره اون مطلب رو باز میکنه.
یعنی در ذات لفظ بحث میکنه، اونجا که ترکیب رو میگه در ذات لفظ بحث میکنه، اونجا که اجام میگه در هیئت لفظ بحث میکنه. هر دو هم مربوط لفظ مفرد هم، هیچ کدوم مربوط لفظ مرکب نیست. اول اجام ای اخذ المهمله معجمتن او بالعرض، اجام این نقطه گذاری. اون وقت یا حرفی بی نقطه بوده نقطه گذاشتیم، مثلا بحت بوده ما یجب خوندیم، یا نقطه داشته نقطهش رو برداشتیم یجب بوده بحتش کردیم. هر کدوم از این دوتا باز بالاخره ما رو به اشتباه میندازه، ولی ساختمان کلمه ما رو به اشتباه نمیندازه. یه امر بیرون از کلمه که نقطه است ما رو به اشتباه میندازه. ای اخذ المهمله، مهمله یعنی حرف بی نقطه، معجمتن معجمه یعنی حرف با نقطه، حرف بی نقطه رو با نقطه گرفتیم. او بالعکس یعنی با نقطه رو بی نقطه گرفت. و تعریب یعنی اعراب دادن، اعراب دادن. مثلا موجب رو موجب خوندی، اعرابش رو عوض کردی، تغییر دادی. یا تونستی که قبلا گفتیم یک بار بی نقطه رو با نقطه میکنی بحث یجب میخونی، یه بار اعراب عوض میکنی موجب و موجب میخونی. ال اعراب تعریب رو معنی میکنه ال اعراب. تعریف در لغت به معنای پیراستن گفتار از غلط، پیراستن گفتار از غلط، یعنی گفته رو طوری بیاریم که همراه با غلط نباشه. وقت ایشون مرادش از تعریب این معنا نیست، مرادش همون اعرابی که عرض کردم، یعنی زیر و زبر رو جابجا کردن، موجب رو موجب خوندن. لذا تفسیر میکنه، میگه مرادم از تعریب معنای لغویش نیست، مرادم از تعریب اعرابی که من استفاده بشه. این تفسیر خودش هم بعدن یه اشاره میکنه، معلوم میشه که چرا داره تفسیر میکنه، یعنی اینجا بی جهت تفسیر نکرده. چون تعریب اگر میگفت درسته، وزنشر خوب بود، وزنشر الان خوب شده، اونجا گفت ترکیب، اینجا گفت تعریب، اما تعریب از نظر لغت با اون اعرابی که منظورشون یه تفاوت مختصری داره. لذاشون تفسیر میکنه، میگه مرادم از تعریب اعراب، بعدم عذرخواهی میکنه، میگه دیگران گفتن اعراب، من گفتم تعریب. چرا تعریب گفتم؟ به خاطر شعرم گفتم، چون میخواستم با ترکیب جور دهم. والغلط فی الاعراب که سومیه، چون سه تا گفتیم دیگه، یکی از ترکیب، یکی از اعجام، یکی از تعریب، سه تا غلط گفتیم دیگه که یک شعر. و مراد از به غلط در اعراب که سومیه و در اعجام که دومیه، هوال غلط و فی هیئت لفظ، غلط در هیئت لفظه، از خلاف اون اولی که ترکیب بود که پشت افراد آوردیمش، که اون غلط در هیئت لفظ نیست، غلط در خود لفظه. هیئت لفظ بعد تحصل لفظ، بعد از اینکه لفظ حاصل میشه، اون وقت توی اعجامش یا تو اعرابش غلط پیش میاد، در خلاف اون اولی که تو خود ساختمان کلمه غلط پیش آمد، نه در هیئت بعد از تحصل، بلکه در یک ذات حین تحصل یا قبل تحصل. و اما غلط به اعتبار اصل صیغت و هیئت، درست خونده؟ اصل و صیغت و هیئت، چون کتاب ما نوشته به اعتبار صیغه اصل و هیئت جا به جا کرده، خودش هم روی صیغه نوشته خ یعنی مؤخر، روی اصل نوشته میم یعنی مقدم. این یادتون باشه تو کتابای قدیمی که با خط می نوشتن، گاهی مصححین کتابای قدیمی که میارن به صورت روتینی چاپ میکنن، این نکته رو رعایت نمیکنن، نویسنده جلو عقب نوشته، روی اونی که باید آخر نوشته بشه می نویسه خ، روی اونی که باید اول نوشته بشه می نویسه میم. الان تو کتاب ما داره روی صیغه نوشته خ، روی اصل نوشته میم، یعنی اصل رو بیار جلو، صیغه رو ببر عقب، بخون اصل و صیغه. بعضی رعایت نمی کنه، وقتی تصحیح میکنه کتاب حروف چینش میکنه، میبینیم صیغه رو جلو نوشته، اصل رو عقب نوشته، به همین غلطی که اینجاست اونجا تکرار کرده. و اما غلط به اعتبار اصل صیغه و هیئه قبل تحصل، غلطی که به اعتبار خود صیغه و هیئت با هم است قبل از تحصل نه بعد از تحصل، که همون غلط مربوط به ساختمان لفظه و مثالشان همون مختارون بود که عرض کردم، اینو کجا ذکر کردی؟ تعریب و اعجام که مربوط به هیئت بعد از تحصل بود، اینی که قبل از تحصله اونو کجا ذکر کردی؟ فتبینه فی الافراد، او رو در افراد گنجوندیم، پیچوندیم تو کلمه افرادی که آوردیم، اون رو اراده کردیم، به خصوص که بعد ترکیب هم پشتش آوردیم، در اونجا این غلط رو آوردیم. پس سه تا غلط ذکر شد، دو تاش مربوط به اعراب و اعجام بود که هیئت بعد از تحصله، یکیش مربوط به اصل ساختمان بود که قبل از تحصل، این رو تبعینا یعنی پیچوندیمش، مخفیش کردیم تو کلمه الافراد، یعنی تو کلمه الافراد این غلط رو ذکر کردیم. کل غلط به اعتبار جوهر لفظ من جهت اشتراک، اون غلطی که مربوط به هیئت بعد تحصل نیست و بلکه مربوط به قبل از تحصل. مثل چی؟ مثل غلط به اعتبار جوهر لفظ، از این جهت که این لفظ مشترکه، چون لفظ مختار مشترک بود بین مختیر و مختیر، غلط پیش آمد. پس غلطی است که مربوط به جوهر لفظ، یعنی مربوط به ساختمان لفظ، و این غلط از ناحیه اشتراک این لفظ پیش آمده، چون لفظ مختار مشترک بوده بین مختیر و مختیر، غلط پیش آمد. این بس تموم شد. نوعاً نویسندگان این قسمت از منطق غلط رو اینطور میگن، میگن که غلط یا از ناحیه ذات لفظه، یا از ناحیه نقطه گذاریه، یا از ناحیه اعرابه. تعریب نمیگه، ایشون تعریب گفت، حالا داره بیان میکنه چرا تعریب. دیگران گفتن اعراب، من چرا تعریب گفتم. میگه فکر نکن که اگر اعراب میگفتم شعرم خراب میشد. اگرم اعراب میگفتم شعرم خراب نمیشد. چرا؟ چون ما در قافیه های شعر این قانون داریم که باید هم وزن باشه، ولی اگر در آخر این مصرع و آخر اون مصرع یه عبارت عیناً تکرار شد، معنا هم فرق نکرد. اگه معنا فرق کنه اشکال نداره، اگه معنا فرق نکرد، گفتن قافیه شعر رو به این آخرین لفظ نگاه نمی کنیم، میریم ما قبل این آخر. ما قبل این آخر باید هر وزن باشه. روشن چه عرض میکنم؟ یه وقت شما دو تا لفظ رو که معناشون فرق داره ولی ظاهرشون یکی، اینا رو در آخر دو مصرع قرار میدیم، این قافیه درست شده، اشکالی نداره. اما یه وقت دو تا لفظ رو که لفظشون یکی معناشون هم یکی، در آخر دو تا مصرع قرار میدید، اینجا میگن چون تکرار شده قافیه درست نمیاد. باید برید قبل از این دو لفظ تکرار شده مصرع اولی ببینید قبل از این لفظ تکرار شده چی داره، مصرع دوم ببینید قبل از لفظ تکرار شده چی داره، اون دو تا لفظا رو با هم مقابله کنید، قافیه تون باید درست بشه. اینجا الان ملاحظه کنید، تعریب و ترکیب، لفظ رو نمیگم، حرف رو میگم. تعریب و ترکیب آخرین حرفشون به هست، پس قافیه رو روی به نباید پیاده کنید، قافیه رو روی ما قبل باید پیاده کنید، یه و الف. ترکیب قبل از به یه داره، اعراب قبل از به الف داره. آیا قافیه درست میشه؟ ایشون میفهمد بله، در حرف لین قافیه یکیه، در این حرفای لین با هم یکیه، یه با الف هر دو قافیه سازن، یه قافیه رو میسازن. لازم نیست حتما یه رو با یه جمع کنی، یه رو با الف هم میتونی جمع کنی. البته این توضیحی که من از کردن که به ها یکی هستن خیلی لازم نبود اینو بگم، اون در کلمات جدا بود. در کلمات جدا گفتن که اگر دیدید مثل اول با مثل دوم آخرشون یکیه، برید قبل از این آخر یا قافیه رو تو اون قبل از آخر درست کنید. اینو در کلمات گفتن، در حروف نگفتن. من در حروف از پیش خودم دارم اونجا اجراش میکنم، ولی گفته نشد. من میگم که این ترکیب که در مثل اول آمده و اعراب که در مثل دوم میخواست بیاد ولی مرحوم سبزوری نیورد، این دوتا در ب که آخرین حرفشونه شریکن، پس میان قبل از ب رو نگاه میکنیم، قبل از ب در یکی یست در یکی الفه و این با هم سازگار نیست. ولی مرحوم سبزواری میگه نه سازگار است، اگر به علم قافیه عالم باشی میدونی که حرفای لین رو قافیه حساب میکنن، یعنی اگر در یکی یه باشه در یکی الف باشه ایراد نمیگیرن، نمیگن حتما باید هر دو باشه. پس بنابراین من اگر اعراب میگفتم شعرم خراب نمیشد، اگر علی را میگفتم شعر خراب میشد. بعد میگه تازه یه راه دیگه هم داشتم، اگر اعراب میگفتم میتونستم اعراب رو به اماله بخونم، که اگر اعراب رو به اماله میخوندم میشد اعریب، وقت اعریب با ترکیب خوب در میومد، بازم میتونستم درستش کنم. با وجود این که اعراب اشکال نداشت، یک، و با وجود این که میتونستم اگر هم کمی اشکال داره اصلاحش کنم، با وجود این تعریب گفتم، چون تعریب به طبع مقبول تر میفتد. وقتی تو مثل اول ترکیب گفتم، طبع انسان قبول میکنه که در مثل دوم ترکیب تعریب بگه نه اعراب. پس حق داشتم اعراب بگه. در اصل قاف، در اصل شعر گفتن اعراب مشکلی نداشت و حق داشتم به اماله بخونمش که اگرم اشکالی داشت با اماله خوندم برطرف بشه. با وجود این حقها من ترجیح دادم تعریب بگم. چرا؟ چون که تعریب موافق تر بود با طبع انسانی. یعنی وقتی در مصرع اول با ترکیب ختم شد، طبع انسان میگه در مصرع دوم با تعریب ختمش کن، موافق تر بود به تعریب. الف به یاد متمایل بشه. بله، ما عرب نیستیم، تبدیل میکنیم. حالا من اعریب گفتن خواستم خیلی غلیظش کنم. بله، اعریب اماله نیست، اعرب اماله است. یه جوری باید فتح را رو تبدیل کنیم به کسره، الف رو هم میل بدیم به یا. بله، خب من خواستم غلیظش کنم که دیگه مناسبت بهتر بشه. حالا شما تو این تلفظات ایراد نگیرید، ما بالاخره از جز عرب که نیستیم.
نه، سوال کردم میدونم.
بله میدونم، ولی خب میخوام بگم این تو تسامات تعبیرات هست و تقفیت و ترکیب و اعراب. قافیه قرار دادن ترکیب و اعراب، یعنی قافیه قرار دادن این دو لفظ، که این دو لفظ قافیه قرار بدیم. یکی رو انتهای مصرع اول قرار بدیم، یکی رو انتهای مصرع دوم قرار بدیم، تا این دو لفظ قافیه این شعر قرار بگیرن. لا یخفا جوازها، این قافیه قرار دادن جایز بود. میتونستم در مصرع اول ترکیب بیارم، در مصرع دوم نه تعریب بلکه اعراب بیارم و قافیه جایز بود. لا یخفا جواز علی الخبیر به علم القوافی، کسی که عالم به علم قوافیه اون میدونست این مطلب جایزه. علم قوافی هم علم عروضه که بازش خلیل ابن احمد نحویه. از یقفا کل من حروف لینه بالآخر، هر یک از حروف لین به دیگری تقفیه میشه، یعنی قافیه قرار داده میشه. یعنی اگر در یک مصرع یه آوردی، در مصرع دیگه میتونی الف یا واو بیاری، و در یه مصرع واو آوردی در مصرع دیگه میتونی الف یا یا بیاری و ها کذا. یعنی این حروف لین رو که عبارت از این ستا هستن، الف و یه و واو، این ستا رو میتونی هم قافیه حساب کنی، ولی ظاهرا با هم فرق میکنه. در علم عروض گفته میشه قافیه یه رو میتونی با الف درست کنی، یعنی مصرعی که قبلا یس با الف میتونی در مصرع بعدی درستش کنی و هم قافیهش میکنی. ولی این کاری میتونستیم بکنیم. علاوه بر این، ولی امالتو ایزن جایزتون، میتونستم کلمه اعراب بیارم، اعراب رو با اماله بخونم تا با ترکیب خیلی مناسب تر باشه، نزدیک بشه، نه که حالا بشه این ترکیب، مناسب و نزدیک ترکیب میشه. خب تقفیه ترکیب و اعراب جایز بود، علل خصوص با توجه به این که اماله هم جایز بود. خب اگر جایز بود چرا نکردیم؟ یه بلاکن، این لاکن استدراک از لایق و جوازه هاست. درسته که این تقفیه جایز بود، ولیکن علا وضع تعریبه فن نظم و اتبع، بنابر نهادن کلمه تعریب به جای کلمه اعراب، نظم اتبع میشه، یعنی اقبل و لتبع میشه، طبیعت بهتر میپذیر. وضع امنه لغوی بیرده علاوز یعنی نهادن. لیکن بنابر نهادن تعریب، یعنی کلمه تعریب به جای کلمه اعراب، فن نظم یعنی شعر من اتبع میشه، یعنی موافق تر میشه با تعریب. به این جهت من به جای اعراب که آوردنش اشکال نداشت تعریب آورد. خب این تموم شد، این یه عذرخواهی بود برای آوردن تعریب به جای اعراب، حالا میخواد تعریب رو معنا کنه، تعریب رو میخواد معنا کنه به معنی لغوی تا نشون بده که من چرا تعریب رو به اعراب تفسیر کردم. و اصله یعنی معنای اصلی تعریب در لغت، تهذیب المنطق، عبارت جالبه، تهذیب المنطق یکی از کتاب منطقی هست، همون کتاب تهذیب المنطق طبرزنی است که حاشیه شرحشه. مراد از منطق در اینجا معنی لغویه، معنی اصطلاحی نیست. منطق نه یعنی علم نوت، علم منطق، بلکه منطق یعنی گفتار، معنی لغوی منظوره. اصل تعریب پیرایش، پاک کردن گفتار است از لن و غلط. تعریب در لغت مراجعه کنید یعنی پاک کردن و تهذیب منطق و گفتار از لن، یعنی از غلط. این معناشه. من در اینجا تعریب رو به معنی اصلی نگرفتم، به اینجا به معنی اون زیر زبر گرفتم، لذا تفسیرش کردم، گفتم از تعریب این اعراب روشن میکنه. خب این یه دو خط یه خود توضیح خواست، فکر میکنم با این توضیحات روشن شد، انشالله مبهم باقی نمونده باشه. بقیه بس انشالله جلسه میکنم.